حالا اینکه کشته هم بشه ها، بودن کسانی که در رکاب پیامبر کشته شدن دیگه بالاتر از این، ولی شهید نبودن. مثلا رفت اون الاغ اون طرف رو بیره کشته شد، چی میگه خوش به حالش؟ ممکنه انسان کشته بشه و شهید نشه، از اون طرف خیلی هستن ممکنه کشته نشن ولی شهید زندگی میکنن، شهید میرن، اونم چه شهیدی. مهم اینه که انسان شهید باشه، در زندگی شهید باشه، رفتارش، گفتارش، کردارش، موضع‌گیریش. اگه در زندگیش به این مقام رسید و به مقام شهادت در زندگیش رسید، وقت رفتنش هم میتونه با شهادت باشه. اگه نه که به هر صورتی بره شهید نرفت. ما باید به فکر خودمون باشیم. نکته بعد این که خب ما باید این راه رو ادامه بدیم. آیه اول که من تو عرضم خوندم، به پیامبر دستور میده خدا که جاهد الکفار، این جهاد باید ادامه داشته باشه. ما بعدا انشاءالله آیات و روایت فراوان در این باره خواهیم خوند که اگر جهاد از جامعه رفت، لباس ذلت بر اون جامعه پوشونده خواهد شد، اون جامعه ذلیل خواهد شد، چه بخواد چه نخواد. نهج البلاغه حالا هست، دوستان میتونن مراجعه کنن. اما راجع به این که شما فرمودید که حالا جاش پر میشه که عرض کردم،
خداوند چجوری
آثارش هم که هست، اما این که خدا چیکار میکنه در دنیا، امکان این که کیفر این خونها داده بشه نیست. چون فرض کنیم که مثلا افراد ترام که به قول جناب آسیف حسن نصرالله که کفش شهید سلیمانی از سر ترام فضیلت شرفش بیشتره، حالا فرض کنیم ایشون مثلا تیکه تیکه بشه، بیشتر از این که نیست که قصه قطعش کنن مثلا. خب یک مرگ تمام شد رفت، تازه کی به ازای کی؟ و با قصاص معادل میشه، میشه معادل شهید سلیمانی پیدا کرد تو خود کل آمریکا. دنیا استعداد استحقاق حقوق رو نداره، استحقاق کیفر این گونه امور رو نداره. به همین دلیل هم خداوند آخرت رو خلق کرده که از برهانهای ما بر معاد همین بود.
بله.
گفتیم اگر معاد نباشه، عدل خداوند زیر سواله. اونجا بله، اونجا خداوند به حساب این کسانی که این کار را کردن خواهد رسید. کل ما نزجت جلود هم بدلنا هم جلودن غیر حالی از ذوق العذاب. اونجا عذابی در انتظار اینها خواهد بود، عذاب جاودانه. من قتل مؤمنن متعمدن فجزاه جهنم خالدن فیها. اونجا بارها آرزوی مرگ میکنه، دارم آیه قرآن عرض میکنم، شونمش حرف من نیست، میگه به فرشته ها میگه که از خدا بخواید که مرگ منو برسونه، بهش میگن مرگ اینجا خبری نیست. اونجاست که حق این افراد از دشمنانشون گرفته خواهد شد، اونجا هست که استحقاق برقرار میشه، وگرنه دنیا این استعداد رو نداره. دنیا آخرش اینه که حالا اینا با یه مرگی میبینن. صدام چقدر جنایت کرد، چند لحظه دارن تناب دارن انداختن به گردنش تمام شد رفت. همین یک نفر بذار، چند نفر بذار، یک نفر، بقیه چی؟ تازه ممکنه که معادل نباشن که نیستن. شما هزار صدام رو هم بذارید، انگوش کوچیکه شهید صدر میشه؟ واقعا نمیشه. نه، هزار تا صدامشون رو هم بذارید، بندز انگوش کوچیکه شهید صدر نمیشه. حالا فرض کنیم مثلا ایشون به جای شهید صدر، حالا اون خواهرش چی؟ به درخدا چی؟ و هزاران انسانی بیگناه و ده ها هزار جنگایی که راه انداخت، چه مقدار عراقی کشته شدن، چه مقدار ایرانی کشته شدن، اینا چی؟ دنیا استعداد این حرفا رو نداره و خداوند آخرت قرار داده برای همین.
خیلی متشکرم جای محمدی. جای محمدی، در رسانه ها بعضی از شنیده ها و بحثایی که مطرح میشه از علما این رو مطرح میکنن که سردار سلیمانی ازشون خواسته بودن که کفن ایشون رو امضا کنن، حتی در ارتباط با شهدای دیگه هم مطرح شده بود. آیا این کار اصلا مستحبه؟
از کنم که اولا ما داریم که امام صادق علیه السلام یکی این کاری رو نسبت به فرزندشون انجام دادن، رو کفنشون نوشتن که اسماعیل یشهد الله اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. و ثانیا روایت فراوانی داریم که اگر 40 بنده مؤمن شهادت بدن که این شخص آدم خوبی بوده، خدا میفرماید به فرشته‌ها که بدیاشو پاک کنید، من نمیخوام روی بندگان مؤمنان رو به زمین بندازم، حالا این وقت شفا هم گفته میشه، داریم که در روایت که در تشییع جنازه بگید، در نماز میت هم میگیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. وقتی 40 نفر میگن خدای ما از ایشون جز خیر ندیدیم، خدا میگه خیلی خوب، بدیاشو پاک کنید، حالا که 40 تا بنده مؤمن من شهادت دادن. این که بخواد علما و بزرگان شهادت به حسن حال انسان بدن، ولی اینکه انسان مشکلاتی هم پیش خدا داشته باشه، خداوند صرف نظر میکنه و روی اون بنده های مؤمنش، بنده های خوبش رو به زمین نمیندازه. این باعث شده که این کار مرسوم در بین مؤمنین که یه تیکه از کفنشون رو میدن که عده شهادت بدن به حسن حالشون، که ما شهادت میدیم که ایشون آدم خوبی بوده. اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدا ما ازشون جز خیر ندیدیم. این شهادتی است که میدان عرض کردم امام صادق هم این کار رو کرد و در مفاتیح و جاهای دیگه هم داریم آنچه که انسان باید بر کفن بنویسه، که از جمله همین که انسان خودش باید از خودش شهادتش رو بنویسه، که این در واقع سندی باشه برش که خدا من در دنیا که بودم این بودم، اینم سندش نوشتم، خودم با دست خودم نوشتم یا دیگران نوشتم برای من نوشتن که من مؤمن بودم، من مسلمان بودم، این مرجع تقلید شهادت داد به ایمان و اسلام من، فلانی شهادت داد. خدا همه اینها رو میدونه، اما خدا من معمولا که کاراش همش با اسباب دیگه، اول لا یجر اشیاء الا به اسبابها. این شهادت مؤمن سببی میشه برای تبرئه اون شخصی که از دنیا رفته.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. حضور محمدی، آمریکا، قسم به قطره قطره عشق آقای من سید علی، اشکتان را در خواهیم آورد. اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک، بسم الله الرحمن الرحیم.
یا حضرت صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم، بحر نبردی بی امان آماده ایم، آماده ایم، عین طالب و به دم مقتول به کرب و بلا، آقا بیا، آقا بیا، عین طالب و به دم مقتول به کرب و بلا، عین معز الاولیا، عین مذل الاشقیا.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید، با برنامه زنده پرسمان اعتقادی در محضر شما خوبان هستیم و نوبت رسید به بخش پاسخهای کوتاه که جناب استاد محمدی قبلا تشریف آوردن داخل استودیوی دیگه و به سوالاتی که قابلیت این رو داشته که پاسخهای کوتاه داشته باشه پاسخ دادن. این بخش رو با هم بشنویم با زحمتی که جناب آقای طالب‌نیا تهیه کننده محترم برامون کشیدن.
پاسخهای کوتاه. شرمنده بزرگوارمون با عنوان جامعه چی از تهران نوشتن، آیا در قیامت انسان میتونه خدا رو ببینه؟
تا اینکه منظور دیدن با چه چشمی باشه. اگر منظور با این چشم طبیعی و مادی و با این حاسه از حواس پنجگانه که ما الان با چشم رنگ ها رو میبینیم در دنیا، اینا نه، چون این چشم ما موجودی میبینی که سه تا خصوصیت داشته باشه. یک، مادی باشه. با این چشم ما موجود غیر مادی نمیتونیم ببینیم. دو، محدود باشه. و سه، در یک جهت خاص در مقابل ما باشه. خداوند متعال نه ماده هست، نه محدوده، نه جهت داره. بنابراین با این چشم خدا دیده نمیشه، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در آخرت. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشم ها نمیتونن خدا رو بفهمن، درک کنن، او چشم ها رو درک میکنه، چون او لطیف و خبیره. چون لطیفه با این چشم سر دیده نمیشه، چون خبیره آنچه که ما نمیبینیم او میبیند، او از رنگ گردن به ما نزدیکتر است و او ما رو کاملا میبینه، او بصیره. پس اگر به این معنا باشه، نظر صحیح اینه که خداوند در هیچ عالمی با این چشم دیده نخواهد شد، نه در دنیا، نه در آخرت. اما این منظور با چشم دل باشه، بله، در دنیا هستن کسانی که خدا رو با چشم دل میبینن. زهلب یمانی از امیرالمومنین پرسید که آیا شما خدا رو دیدی که عبادت میکنی؟ فرمود اگر نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم. گفت چطور خدا رو دیدی؟ فرمود خدا با چشم سر دیده نمیشه، با چشم دل دیده میشه. در فرمایش دیگه فرمود که به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه ما رأیت شیئا الا برأیت الله قبله و معه و بعده. به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو دیدم. به این معنا که معنای نگاه با دل باشه، با چشم دل دیدن باشه، بله در دنیا بعضی ها مثل امیرالمومنین خدا رو میبینن و عبادت میکنن، متقین خدا رو میبینن و بهشت و جهنم رو میبینن، در آخرت همه میبینن. در آخرت چه کافر چه مؤمن همه با چشم دل خدا رو میبینن، چون اونجا دیگه مرزها برداشته میشه، عالم غیب و شهود یکی میشه. پرده هایی که الان ما رو از عالم غیب جدا کرده، اونجا این پرده ها کنار میره و عالم غیب و شهود یکی میشه. در نتیجه همه انسان ها با چشم دل خدا رو میبینن، همه انسان ها فرشته ها رو میبینن، چون قیامت یوم البروز و روز کنار رفتن این پرده های عالم غیب و شهادت. پس در آخرت بله با چشم دل همه خدا رو میبینن، در دنیا کمن کسانی که خدا رو با چشم دل میبینن، اما با چشم سر نه در دنیا نه در آخرت خدا دیده نمیشه.
خواستم ببینم که این بعد اینکه مرده رو دفن کردن، اون شب اول قبر بر او چه میگذره و این مدت طولانی که تا روز قیامت قرارشو گذاشتن، حالا چه انسانهای خوب چه انسانهای بد، اینو چجوری سر میکنن، چجوری میگذرونن؟
بعد از دفن خب بحث پرسش قبر مطرح هست که دو تا از فرشته‌های الهی میان و از عقاید میپرسن، اجمالا بررسی میکنن که این آدم خوبی بود یا آدم بدی بود. بعد بحث فشار قبر مطرح میشه، برخی از عوامل باعث میشه انسان تحت فشار قبر قرار بگیره. بعد انسان ها به چند دسته تقسیم میشن، یه عده قبرشون میشه بهشت، میشه باقی از باغهای بهشت، یک عده قبرشون میشه گودالی از گودالهای جهنم، یه عده هم که مستضعفین باشن رها هستند و برزخشون شبیه خواب سپری میشه. اون دو گروهی که در بهشت یا جهنم هستن، اونایی که در بهشتن گذر زمان براشون اصلا به نظرشون نمیاد، شاید مثلا 1000 سال پیش مردن، یه ازشون بپرسید یه چند دقیقه است ما آمدیم تو این قصرمون، تازه حالا مثلا داریم تفریح میکنیم، ببینیم اینجا کجاست و چی هست، و اصلا براشون بعد زمان اونجا مطرح نیست. برای اهل بهشت، برای اهل برزخ هم برعکسه، یک شب بیشتر تو عالم برزخ نبودن، اگهشون بپرسید میگن ما 1000 سال که اینجا در رنج و عذاب و در سختی هستیم. اما که چه کار میکنن؟ این کار رو که نحوه گذران اینها در دنیا در عالم ماده که بعد زمان مطرح هست، خب کاملا روشن میگیم شون 5 سال چیکار کرد، میگیم مثلا تو دانشگاه درس خون چیکار کرد چیکار کرد. اما کسی که در عالمی باشه که بعد زمان مطرح نیست، نمیتونیم بگیم که چیکار کرد، میگن کی چیکار کرد. گفتم گاهی ممکنه که کسی 100 سال تو عالم برزخ، تو بهشت برزخی بوده، برای خودش نمود این 100 سال شاید بنزه یک روب هم نبوده. به همین دلیل اونجا نمیشه این سوال مطرح کرد که چه کار میکنن. اما آیا در برزخ رشد هست؟ بله، تربیت هست، حتی تعلیم هم برای مؤمن هست، تکامل در برزخ هست، و چنانکه کسانی هم که معذب هستن اگر مؤمن باشن، اینها یواش یواش تو عالم برزخ پاک میشن، تصفیه میشن و همون تو عالم برزخ وارد بهشت میشن.
شرمنده بزرگوارمون با عنوان حبیبی از اردبیل لطف کردن و پیامک فرستادن و نوشتن: سلام، قرآن رو برای چی باید یاد بگیریم؟ ممنون از توضیحات جناب استاد محمدی.
این سوال نسیمونه که ما بگیم که ما که میخوایم به مقصد برسیم، آدرس رو برای چی بدانیم؟ نقشه راه رو برای چی داشته باشیم؟ خب قرآن نقشه راه سعادت انسانه، قرآن آدرس کمال انسانه. انسان باید قرآن رو یاد بگیره، بفهمه، عمل کنه تا به کمال برسه، تا به انسانیت برسه، تا به مقصد که بهشته برسه. دیگه نقشه راه رو انسان بلد نباشه از کجا بره؟ چطور میتونه مقصد برسه؟ انسان آدرس کمال رو نداشته باشه. قرآن راه سعادت رو به انسان نشون داده. قرآن اگه انسان با قرآن باشه و با اطاعت باشه، این دو تا انسان رو مقصد میرسونن. پیامبر فرمودن انی تارکم فیکم مستقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیت. من دو چیز، دو میراث گران سنگ بعد از خودم در بین شما به یادگار گذاشتم، قرآن کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، مادامش به این دو تا شما متمسک بشید، چنگ بزنید، هرگز گمراه نمیشید، اینها شما رو مقصد میرسانن. فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اینها از هم جدا نمیشن تا شما رو تو کنار حوض کوثر تو بهش به من برسونن. قرآن رو برای چی یاد بگیریم؟ برای اینکه ما رو میرسونیم به پیامبر در بهشت در کنار حوض کوثر. امام صادق فرمودن ان القرآن آمر و زاجر یأمر بالجنه و یزجر عن النار، قرآن دستور میده و باز میدارد، دستور میده به بهشت، از جهنم نگه میدارد. قرآن رو یاد میگیریم که ما رو به بهشت ببره و از جهنم حفظ بکنه.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. یک بار دیگه شهادت سردار سلیمانی و همراهانشون رو که باید این شهادت همراهان رو خدمت خانواده های این بزرگواران از قم، شهر ری و جاهای دیگه هستند، به اونها هم تسلیت و تعزیت عرض کنیم و انشاءالله خداوند متعال اونها رو با سید و سالارشون امام حسین علیه السلام محشور بفرمایند انشاءالله. 329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و از سمانه پیامک 30553 در خدمت شما عزیزان هست. حاجای محمدی کنم شنونده اون پشت خط ارتباطی هستن، اجازه میفرمایید اگر صدای بنده رو میشنوید. سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
خسته نباشید.
بفرمایید.
بنده هم ابتدا تذکر عرض میکنم شهادت شهدای اخیر. سوالم از حاجای محمدی این است که چطوری ما میتونیم ارتباط قلبی با ائمه برقرار بکنیم و گاه هم بعضی وقتا هست که فکرهای ریز منفی مثلا تو وجود ما ممکنه نسبت به ائمه پیش بیاد، حتی تو گفتن ذکری مثلا صلواتی چیزی، این مثلا چطوری میشه ما این ارتباط قلبی بیشتر تقویت بکنیم؟ متشکرم.
ما هم سپاسگزاریم از شما. خیلی ممنونم و خدا نگهدارت. ارتباط قلبی با ائمه.
بله سوالشون دو بخش داشت. بخش اولش این که چیکار کنیم که ارتباط قلبی با ائمه پیدا بکنیم، به تعبیر دیگه چیکار کنیم که دوستشون داشته باشیم، حتی بالاتر از ارتباط قلبی عاشقشون بشیم. پاسخ اینه که بشناسیمشون. معرفت اهل بیت علیهم السلام محبت میاره و قلب انسان شیفته و واله اونها خواهد شد. چرا؟ چون ساختار وجودی انسان اینجوریست، خود انسان اینجوری خلق کرده که زیبایی رو دوست داره و هر چند مراتب زیبایی از اون زیبایی حسی بالاتر بره، جاذبش و قدرتش بیشتر میشه که دل رو بیشتر به خودش جلب میکنه. خب انسان یه چهره زیبا رو میبینه دوستش داره و گاهی هم عاشق میشن بعضیا. حالا یه زیبایی زیبایی معنوی باشه، دل بیشتر عشق ما مثلا به شعر حافظ، علاقه ما به شعر حافظ غیر از علاقه ما به خط، حالا خط هم خودش باز یک نوع هست، مثلا فلان گل زیباست که گل همین پنج روز و شش باشد این گلستان همیشه خوش باشد. و حالا یه خواهد این زیبایی زیبایی عقلی باشه، زیبایی قلبی باشه، زیبایی روحی باشه، انقدر جذبش و جاذبش و قدرتش زیاده که دل رو 100% به خودش جلب میکنه. چه کار کنیم این اتفاق بیفته؟ بشناسیمشون. خدا و ما طور خلق کرده که اگر زیبایی رو دیدیم و فهمیدیم عاشقش میشیم. اگر ما امام زمان علیه السلام رو که امام زمان زیبای زیبایان است، طاووس اهل جنه است دیگه،
بله،
اگر بتونیم ببینیم امام رو با چشم دل، بشناسیمش، عاشقش میشیم، دلمون وابسته به او خواهد شد به تمام معنا. خلاص این که راهش معرفت، هرچه معرفت سطحش بره بالاتر محبت بیشتر خواهد شد و به دنبالش اطاعت انسان از اونها بیشتر خواهد شد. بخش دوم سوالیشون این همون حدیث نفسه که ما بارها عرض کردیم که اولا نباید اهمیت داد، نباید نگران شد و ترسید و نمیدونم قصه خورد که خود شیطان همین چیزا رو میخواد. ثانیا راه دفعش ذکره، مثلا دو ذکر، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله، هر دو در روایت برای دفع حدیث نفس اومده. نماز حدیث نفس مثل نماز صبح، نظافت مراعات کردن، مسواک زدن، از خونم که سر رو مثلا با ست شستن، کاری از این قبیل، باعث میشه که این وسوسه و این حدیث نفس از بین بره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه رادیو معارف رو از جمله برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی رو در شبکه فضای مجازی دنبال بفرمایید، میتونید به سامانه فضای مجازی سروش با آدرس @ رادیو معارف مراجعه کنید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنونم و سپاسگزارم از شما بزرگواران. شنونده بعدیمون پشت خط ارتباطی هستن، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عسکری هستم از تهران.
بفرمایید سرکار خانم عسکری.
زنده باشین. ممنونم. من ضمن عرض سلام به شما مجری محترم و آقای محمدی و تبریک و تسلیت برای سردار آقای حاج قاسم سلیمانی و دیگر همرزماشون، یک سوال داشتم که از سوالم مثلا راجع به شهادت و اینها نیستش.
بله
زنده باشید. من سوالم این بودش که ما خیلی سفارش شده به این که به والدین احترام بکنید. من گفتم که من وقتی یه زوجی با هم ازدواج کنن، یه زن مردی که ازدواج میکنن، خب دوست داشتن که ازدواج کردن و دوست دارن که بچه بیارن و یه مایه زن دوست داره که اون دوران حمل رو داشته باشه، دوران شیردهی رو داشته باشه، یعنی خودش واقعا میخواد. خب من خودم هم یه مادر هستم که این سوال رو میکنم و چرا اینقدر سفارش شده به احترامشون. من گفتم که اینی حالت یه مهمان میمونه که من وقتی یه مهمان رو دعوت میکنم، خب همه گونه هر چی از دست توانم باشه براش انجام میدم و هیچ منتی هم نیست، ولی وقتی یه مهمان ناخواسته میاده، یعنی دعوت نشده میاد، خب دیگه حالا هر چی هست میذاره، بعد دوباره با قول سپاس و تشکر هم میزبان میکنه. این بچه هم همون حالته. ما دوست داشتیم که بچه رو آوردیم به لطف خداوند، خداوند بهمون لطف کرده.
بله.
و من دوست داشتم به عنوان یه مادر خب این دوران رو طی کنم و شیر بدم. و چرا اینقدر یه بچه یه فرزند مثلا میگن که خب اینقدر باید احترام بکنه یا مادر این دوران سخت رو طی کرده بود. من خیلی این برام سوال بود. من ممنون میشم، سپاسگزارم از برنامه‌هاتون، از آقای محمدی هم همینجور.
ممنونم، خداحافظ. خیلی خدا نگهدارت.
خداحافظ.
بله من تشکر میکنم از خانم محترم. عرض کنم که خود همین که میفرمایید من دوست داشتم، همین دوست داشتن رو خدا قرار داده. وگرنه چطور میشه که یک خانم بخواد از اینکه نصف شب بیدارش میکنن، اگه بخواست برای چیزی باشه ناراحت نمیشد؟ یه نفر نصف شب بیدارش میکرد میگفت بلنش مثلا فلان کار انجام بده. که بخواد انسان از شیره جانش به یک نفر دیگه بده، این سخت نیست؟ ناراحتی نداره؟ که بخواد یه نفر رو 9 ماه با اون شرایط سخت وحن الله وحن قول قرآن هم کنه، اینا سخته؟ چرا خیلی سخته. سختی هست و این که انسان خودش دوست داره، خدا این دوستی قرار داده. همون خدا هم گفته که حالا این که این پدر و مادر در حق شما این کار رو کردن، شما باید قدرشناس باشید، شما باید احسان کنید نسبت به اونها و شما باید حقشون رو ادا بکنید. اختصاص پدر و مادر هم نداره. شما این رساله حقوق امام سجاد رو بخونید، تو حفظ العقول و خصال و جاهای دیگه وسائل شیعه اینا همین رو نقل کردن، اون 50 حق رو اونجا ببینید. این حقوق هست بین انسان ها. بله حق والدین از بقیه بیشتره. چند تا وجه داره. یکی همین که اونها زحمت کشیدن، پدر مادر چقدر خون دل خوردن تا تونستن این بچه رو آسایش خودشون از دست دادن که بچه آسایش داشته باشه، از شکم خودشون زدن که این بچه مثلا شکمش سیر بشه و الی آخر. این یک بچه‌شه. بچه دوم این که پدر و مادر سبب ایجاد انسان هستن. بعد از خدا مهمترین سببی که انسان به وجود آورده چیه؟ پدر و مادر دیگه، در طول اراده خدا و در خب اینا باعث پیدایش انسان هستن. اگه اینا نبودن که انسان نبود، پس حق حیات به گردنش دارن، حق ایجاد به گردنش دارن، در واقع موجد انسان هستن ولو به شکل معد. بله علت تامه نیستن، علت حقیقی نیستن پدر و مادر، علت حقیقی خداست و اون موجود مجردی که واسطه هست بین انسان و خدا. اما به هر حال معدن که اگر نبودن انسان نبود. اینم یک وجه. وجه سوم این که به هر حال همون خدایی که این عشق و محبت رو قرار داده، همون خدا هم این از خونم احترام و احسان و اینها رو مقرر فرموده. ما تعبدن باید بپذیریم. خودت تو گفتی چشم، تو میگی حقش انقدر چشم، چنانچه چرا حقش و هر بگردن زن رو خدا قرار داده انقدر؟ خب چه کار میکنه که باید حق داشته باشه؟ به ظاهر خب چیزی نیست. حالا اینجا مثلا فرض کن هزینه خانم رو میده، این مساوی نیست بخواد اون حقوقی که در اسلام، نه تعبده. خدا گفته برای اینکه انسان به کمال برسه، این یک مثل نماز خوندن، مثل سایر عبادات. بنابراین هم نکته سوم هم در واقع خودش میشه نوع تعبد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از حضورتون در برنامه. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. پیام هاتون به دست من رسید، خوندم، ممنونم و امیدوارم که این ناله و اندوه ما تبدیل به بغض مثبت در راه تعالی اسلام بشه و بتونیم انتقام خون شهدامون رو بگیریم ان شاء الله. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
از سباک خون حسین اعتبار ماست، ذکر همون طالبون آینه روزگار ماست. شهادت 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 افتخار ما، پای عهدمون سر میدیم، این جهاد ایرانی هاست. وقتشه بفهمن ایران کشور سلیمانی ها، پایش میمونیم پایش میمیریم، ما حسین حسین میگیم انتقام میگیریم.
بله شنوندگان محترم، شما بزرگواران برنامه پرسمان اعتقادی رو شنیدید. همچنان از پخش رادیو معارف با شما هستیم.
صلوات و درود بر پیامبر افزون بر این که نشونه و لازمه ایمانه، بر اساس آیات و روایات عاملی برای جلب محبت اون حضرت و خوشنودی ایشان و در نتیجه خوشنودی و رضایت و محبت خداست. هر کس میخواد محبوب خدا بشه باید اول محبوب پیامبرش باشه و ابراز ارادت و عشق به اون حضرت به وسیله صلوات راهی بر صلی الله علیه و آله برده شد بسیار صلوات بفرستید، زیرا هر کس یک صلوات بر پیامبر بفرستد، خداوند هزار بار در هزار صف از فرشتگان بر او صلوات فرستد و چیزی از مخلوقات خدا نماند جز این که بر این بنده صلوات فرستد، برای آنکه خداوند و فرشتگان برای او صلوات فرستند و هر کس در این فضیلت رغبت نکند پس او نادان و مغرور است و خدا و رسول و خواند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ساعت 2:59 دقیقه چهارشنبه 18 دی ماه و ما خیلی خوشحالیم که شما شنوندگان محترم همچنان با ما با صدای فضیلت و فطرت همراهید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن رادیو معارفه و سامانه پیامکیمون هم 30553.